قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه امت واحده که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. افتخار ماست که در این برنامه در خدمت سرور عزیز و بزرگوار دانشمند محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مبلغی هستیم و انشالله بتونیم از محضرشون در مباحث بسیار پر اهمیت و پر ارزش امت واحده و انعقاد اون بهره‌مند بشیم و نکاتی رو مطرح بفرماین و بیان کنن که همه اونها میتونه اس و اساس امت واحده رو تبیین بکنه و البته مساعدت و همکاری و همفکری همه عزیزان و اندیشمندان و فرهیختگان هم مزید بر این افتخار میشه و میشه انشالله در این فضا هرچه بیشتر اقدام کرد و گام برداشت. سرور عزیز و بزرگوارمون حالا طی مباحثی که داشتن تقریرات خودشون رو بیان میکنن و به ویژه از الگوهای الهی و دینی همچون حضرت ابراهیم علیه السلام که خیلی میشه نکات رو به صورت ارزنده از حیات اونها به دست آورد. در خدمت شما هستیم و استاد عزیزمون جناب استاد مبلغی که بهره‌مند خواهیم شد. استاد در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و صحبه المیامین المنتجبین. برنامه‌های متعددی که پشت سر نهاده شده همگی در باب ملت ابراهیم بود و اینکه قرآن در چندین جا تأکید داره بر اتباع ملت ابراهیم، پیروی از ملت ابراهیم، مباحثی ارائه شد در این زمینه. در ادامه اون سلسله مباحث به دنبال آن هستم که ویژگی سوم ملت ابراهیم از دیدگاه قرآن رو بیان کنم. ویژگی این است که این ملت ابراهیم از دیدگاه قرآن سزاوار به تداوم و امتدادیابی در حرکت تاریخ به پیش و تا آخر تاریخ است. این امتداد و تداوم میباید تداومی بینشی، تداومی اعتقادی، تداومی فرهنگی، تداومی از حیث مصالح و منافع، همه هر آنچه که خوبی است، حالا چه در زمره سلوک و رفتار، چه در زمره روابط اجتماعی، چه در زمره منافع و مصالح و چه در زمره اعتقادیات و بینش‌ها، همه اینها میباید به عنوان ملت ابراهیم از سوی مسلمانان در کنار اتباع ادیان سماوی دیگه ادامه پیدا بکنه. پس ویژگی این است که یک پیگیری و امتداد و تداومیابی من جمیع الجهات باید برای ملت ابراهیم صورت بگیره. خب این رو از کجا ما به دست می آوریم؟ یعنی این ادعایی که الان من عرض کردم که قرآن ملت ابراهیم رو مطرح کرده تا یک تحرک رو به پیش و حرکت رو به پیش و تداومیابی و امتدادیابی در بستر تاریخ رو به پیش رو، آن هم من جمیع الجهات، این از کجای قرآن ما به دست می آوریم؟ این سوالی است. پاسخ این است که از دو کلمه که کنار هم قرار گرفتن در قرآن این به دست میاد، یک کلمه اتباع و دیگری کلمه ملت. کلمه اتباع در قرآن به معنای پیروی کردن آمده و پیگیری کردن آمده. فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، این اتباع ملت ابراهیم در قرآن، این اتباع در جای جای قرآن با معانی مختلف و با اضافه شدن و تعلق یافتن این اتباع به موارد گوناگونی این اتباع آمده که نشون میده اتباع از حیث قرآنی یک عرض عریضی داره. اصل اتباع یعنی تابع شدن و تبعیت کردن و پیروی کردن و دنبال کردن، این معنای کلی و مجموعی اون هست. اما این اتباع در قرآن برای موارد مختلفی ذکر شده است. حالا من چند مورد رو از باب مثال ذکر میکنم. یک، پیگیری از اندیشه برتر. اون آیه شریفه معروف است دیگه، بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب اینجا بحث قول هست، بحث اندیشه است، چون قول که خودش استقلالی یا موضوعیتی که نداره، قول چون حامل اندیشه است، چون این قول است که داره یک اندیشه ای رو، یک نگاهی رو، یک محتوایی رو، یک مضمونی رو داره ارائه میکنه. قرآن بشارت به این گروه و این عباد و این مجموعه که ابتدا سخن رو میشنوند، بعد آنچه که به نظر اونها در این مجموعه از سخن احسن و زیباتر می آید رو می گیرن و پیگیری می کنن. یعنی در حقیقت اینجا ما یک عمل استماع داریم، شنیدن، یه عمل اتباع داریم. اینا هر دوش ارزشمنده. اگه کنار هم قرار گرفت، بشارت الهی و بشارت قرآنی متوجه به این قوم که این دو عمل رو انجام میدهند میشه. طبیعتا باید قولی هم در کار باشه. معلوم میشود که در این جامعه یک ارائه قول هست، یک استماع قول هست، یک اتباع برترین و بهترین و دیباترین قول هست. دقیقا سه چیز میشه. و این داخل پرانتز عرض بکنم، نشون میده که دین برای رشد جامعه اهمیت زیادی قائله، تا جایی که بشارت که از حیث قرآنی یک کلمه بسیار بلندی است. یعنی این بشارت دادن وقتی که در فضای قرآنی از سوی خدا امر میشه به آن، این معلوم میشه که این حرکت، حرکت خیلی خوبی است که یه جامعه میباید اولا در او قولها گفته شود، ثانیا در این جامعه استماع صورت بگیرد، نه اینکه ما بی تفاوت باشیم، حرف زده بشه کسی گوش نده. سمع غیر از استماع است. سمع ممکنه به گوش شما بخوره و شما تأمل بکنید یا نکنید، اما استماع یعنی وقت گذاشتن، بها دادن، فرصت رو برای شنیدن باز کردن و تخصیص دادن. چون استماع معناش همینه، استماع یعنی بیایی و گوش بدی. یه وقت شما سخنرانی از کنار اون مسجد یا هر جا که داره سخنران سخنرانی میکنه رد میشید و گوشتون چیزی میخوره. یه وقت نه، میایید و مینشینید یا تأمل میکنید یا درنگ میکنید تا بشنوید. اینو میگن استماع. اینجا نمیگه الذین سمعوا القول یا یسمعون القول. خیلی حرفای زیادی میشنون. اونی که قرآن میگه یستمعون القول. جالب هم این است که قول رو هم الف و لام آورده است. الف و لام استغراق است. مطلق قول ها رو باید شنید. قول ها رو باید شنید و اونقدر قدرت تجزیه و تحلیل شما بالا باشه که تمییز بین احسن با غیر احسن رو هم پیدا بکنید. چون اگه کار نکنید هر کس هر چی گفت پیگیری بکنیم، پیروی کنیم، غلطه. باید تمییز بدیم، فهم کنیم. حالا اینجا یه بحثی هست در ارتباط با تفسیر این قرآن که چه سخنانی، یعنی سخنان کافران رو هم بشنویم، سخنان ماتریالیست ها رو هم بشنویم. منظور اینه یا اینکه نه، یه جامعه عباد رو قرآن در نظر گرفته است. چون میگه بشر عبادی، بندگان من. معلوم میشه که یک جامعه خاص منظور قرآن هست که اینا همه نوعی احساس بندگی نسبت به خدا رو دارند. اما چنین نیست که باب عقل رو در فضای اجتماعی تعطیل کرده باشند. اینها با اینکه ارتباط و انتساب به خدا دارن و خودشون رو متعلق و متوجه به خدا میکنن و میبینن، در این حال بحث میکنن، صحبت میکنن، گوش میدهن، حرفای مختلف. خب اگه حرفای مختلف نباشه القول بی‌معنا میشه. القول الفلامش الفلام استغراق دیگه. استغراق یعنی مطلق قول. مطلق قول توی جامعه عباد، جامعه بندگان خدا، اون وقت قدرت تمییز هم در اینها فراوان، استماع هم میکنن، برای سخن هم حساب باز میکنن، وقت اتباع هم میکنن. این سخن رو نمیخوان بگیرن به قول قدیمی ها تو تاخشه بگذارن، تو ویترین بگذارن فقط ببینن. نه، این سخن برای اینه که به مقام عمل و به جریان زندگی اونها راه پیدا بکنه و مورد توجه قرار بگیره. و با تأکید میکنم وقتی این رو خداوند با کلمه بشر شروع میکنه، یعنی رشد در اینه، نعمت در اینه، معاد در اینه، قیامت توی این راهه، این رشد و به خدا رسیدن در این راه نهفته است و تقرب الهی در اینجا نهفته است. جمود فکری نباید جامعه داشته باشه. چقدر خوب امت اسلامی به این آیه عمل بکنه. همه شیعه و سنی و همه بیان و در زمینه‌های مختلف، در زمینه اقتصادی، در زمینه فرهنگی، در زمینه نسل‌هایی که امروز ما باهاشون مواجه هستیم، نسل‌های جاوید، در زمینه وحدت و تقریب، در زمینه خیلی مسائل مختلف که میتونه ما شیعه و سنی رو کنار هم جمع بکنه و روابطمون رو درست بکنه بدون اینکه به همدیگه توهین بکنیم، گوش بدیم. الحمدلله همه امکانات هم در اختیار هست. امروز خیلی میشه حرف زد. استماع قول این نیست که فقط بریم یه حسینی یا یه مسجد. استماع قول امروزه تریبون‌های فضای مجازی قوی‌ترین تریبون‌ها هستن. خب ما این آیه رو بخوایم عملی بکنیم، چقدر نسل‌های امروزمون منتفع میشه. ما نسل‌ها رو باید اقرار کنیم کنار گذاشتیم. به نسل‌ها بی‌توجهی داریم نشون میدیم. ادبیات و مفاهمه متناسب با نسل‌های امروز رو نداریم. نسل‌های امروز با نسل در حال انقراض گفتگو نداره. این غلط جامعه‌ای که قرآن می‌خواهد و راه رشد رو برای این جامعه می‌خواهد در این است که القول، استماع القول، اولا همه سخن در هر زمینه‌ای کافی و کامل و ثانیاً استماع این اقوال، فضا دادن و گوش دادن و بعد تجزیه و تحلیل کردن، نه اینکه توتیوار یه حرفی بشنویم عملیاتی کنیم. تجزیه و تحلیل کردن و گزینش احسن، تجزیه و تحلیل منتهی به گزینش احسن و بعد هم اتباع، یعنی پیگیری بکنیم، این رو عملی بکنیم و اجرایی بکنیم. این یه جامعه درست اسلامی. خب من همین طول و تفصیل داده از باب اینکه چون با آیه‌ای برخوردیم می‌خواستم توضیح بدم. ولی اتباع، ببینید اینجا اومده تعلق به اندیشه پیدا کرده است. خود اتباع یعنی عملیاتی کردن، یعنی به مقام عمل آوردن. چون اندیشه رو اگه شما پیگیری کردید و پیروی کردید، یعنی اندیشه رو نگذارید در فضای ذهن باقی بمونه، در عرش ذهن استقرار پیدا کنه و همونجا قرار بگیره. نه، اونو بیارید به مقام اجرا، مقام عمل، این رو عملیاتی بکنید، شکوفایی بدید و رشد پیدا بکنید. اتباع هم به معنای پیروی است، هم به معنای جریان دادن به اندیشه در فضای زندگی است. بلاشه. یه نکته ای هم باز اینجا بد نیست بگم که قرآن چقدر روابط انسانها را در یه جامعه خوب تنظیم کرده که اگه شما یک سخنی رو از گروهی شنیدید و از گروه دیگر نشنیدید، نگید به اون گروهی که نمیخواید سخنشون رو بشنوید، بگید آی منحرفا. چون اگر اینجور بود احسن بیمعنا بود. احسن یعنی زیباتر. معناش اینه که اون سخنی که دیگری میگه زیباست، منتها برای تو به خاطر تجزیه و تحلیلی که میکنید این زیباتر است. معنای احسن همینه. چون احسن افعال تفضیل، هر افعال تفضیل یعنی اون عدلش هم واجد همون معیار و صفت هست. اگه گفتن فلانی زیباتر است، یعنی اونم زیباست. اگه گفتن فلانی عالم تر است، یعنی اون دیگری هم عالمه. اگه گفتن فلانی ثروتمند تره، یعنی اونم ثروت داره. معنای افعال تبدیل همینه، بعد بی‌معنا میشه. احسن یعنی زیباتر، یعنی ای جامعه ای که و ای گروهی که یه اندیشه رو در فضای قولهای مختلف میشنوید، نکنه گارد بگیرید در مقابل اونایی که سخنشون رو نمیشنوید و بگید شما برباطلید، در نتیجه اصلا بزنید و این بستر قول و استماع قول رو کلن تخریب کنید. چون شما اگر گارد گرفتید دیگه اونا حرف نمیزنن، گارد که بگیرید انفکاک و انشقاق. این آیه گویی برای جامعه اسلامی است که میگید من این حرف رو میپسندم، اما من این مذهب رو پذیرفتم، اما لازم نیست بگید و نباید بگید توی مذهب دیگر منحرف باطل و آنچنانی. خب این دیگه استماع القول نمیشه، نمیدونم جامعه دیگه اهل بشارت نیست، به هم دیگه می‌ریزد این جامعه در برابر هم. خیلی آیه زیبایی است جدا، آیه با اینکه کلمات کمی داره، اما کلاً روابط جامعه رو از حیث فکری داره تبیین می‌کنه. اینکه یکی از آیات وحدت همینه. چون این اختلافی که بین شیعه و سنی هست، یه بخشش مربوط هست به اینکه ماها اگه یه مذهبی رو مثل شیعه شیعه‌گری رو و سنی سنی‌گری رو میپذیره، ممکنه این کسی که شیعه رو قبول کرده بلنگوهای او کار کنه علیه مذهب دیگه، بگه شما همه تون بر باطل هستید، همه تون منحرف هستید، با اصلا شما نمیشه حرف زد، شما برید دنبال کارتون، اونا همین حرفو بزنن. درست نیست، این عباد نیست، این بندگان خدا. چه عبادی بالاتر از امت اسلامی؟ اینا عباد خدا هستن، بندگان خدا هستن. لذا با اینکه من این نکته رو هم اضافه کنم، با اینکه یک اندیشه، برای اینکه از پلورالیسم جدا بشیم اینو حرفو میزنم، ممکن است یک کسی اشکال بکنه بگه آیا نمیخواد پلورالیسم رو بگه، یعنی همشون خوبن.
بله.
نه این آیه نمیخواد، چون در اندیشه همیشه حق یه چیز است، دیگری باطل میشه. اما در مقام تعامل نباید شما به دیگری بگی ای باطل شد، چون اون هم به شما میگه ای باطل. بگو تو حسن من احسن، یعنی تعامل اثباتی. لذا اسلام تعددگرایی اجتماعی اثباتی داره، نه تعددگرایی ثبوتی واقعی. تعددگرایی ثبوتی واقعی همون نسبیت است، این همون پلورالیسمه که میگن حق یا اصلا وجود نداره یا حق تکه پاره است و هر کسی یه گوشیشو میگه. همیشه میگن اینطور. این تعددگرایی ثبوتی است، یعنی در عالم ثبوت و در عالم واقع چیزی وجود نداره، یا اصلا وجود نداره یا هر کسی یه تیکهشو میگیره و هیچ کس نمیتونه همشو بگیره. اینو ما میگیم تعددگرایی ثبوتی و واقعی و اندیشگی و حق. این نیست در اسلام، نیست، چون حق یه چیز است. ولی تعددگرایی اثباتی داریم، یعنی اگه در یک جامعه امت اسلامی یه گروهی آمدن این مذهب رو انتخاب کردن، یه گروه آمدن اون مذهب رو انتخاب کردن، یه گروهی مذهب سوم رو انتخاب کردن، شمایی که اومدید و سخنها را شنیدید و اونی رو که برتر میبینید یعنی حق میبینید انتخاب کردید، حق میبینید ثبوتاً، ولی در اثبات و مواجهه حق نداری بگی توی باطل، چون جامعه رو برمیرید اونم میگه تو هم باطل، چون اونم برحال فکر کرد دیگه، میگه تو هم باطل. در مقام تعامل چه واژه اخلاقی زیبایی که بتونه همه رو کنار هم قرار بده و جریان استماع قول رو تداوم ببخشه. شما میگید اونی که من انتخاب کردم احسن است، اونی که شما دارید خوب است، اونم میگه اونی که من انتخاب کردم احسن است، اونی که شما، یعنی تعامل حسن و زیبایی با هم بکنید، نه تعامل حق و باطل با هم دیگه بکنید. ولی به هر حال این برای اتباع است. اتباع یعنی اندیشه را از عرش آوردن و به زمین زندگی نازل کردن، وارد کردن و عملیاتی کردن و جریانی کردن. این نگاه قرآن هست، نگاه قرآن است. ولی مواظبم باشید تعاملاتتون به هم نخوره به خاطر اندیشه. یه آیه خیلی داد میکشه، اگه بخوایم ترجمهش کنیم، مواظب باشید ای جامعه‌ای که در حال گفتگوی اندیشه ای هستید و قول را استماع می کنید و احیانا مذاهب مختلفی هم ممکنه شکل بگیره، مواظب باشید که به خاطر اختلاف اندیشه و اقوال به هم نخوره روابطتون. بیایید از عنصر اخلاقی حسن و احسن، این مدل، این الگو استفاده بکنید. شما خودتون رو صاحب یه اندیشه میبینید، بگید ما این اندیشه رو زیباتر میبینیم، ولی برای شما هم احترام قائلیم، اونم زیباست. این نگاه اسلام است. بعضی خیال میکنن اگه ما گفتیم شمای سنی، یا سنی گفت شمای شیعه، قول شما زیباست، این پلورالیسم ازش درست میشه، یا این در واقع از مرز تقابل حق و باطل عبور کردیم. نه، اون حق و باطل ثبوتی و واقعی است، این اثباتی و برخوردی است، این برخوردی است، این روابطی است. در روابط باید شما بنای بر این بگذارید. در ازا اسلام تعددگرایی اثباتی و اجتماعی دارد، ولی تعددگرایی ثبوتی و اندیشگی به معنای واقعی و ثبوتی و فی لوح محفوظ ندارد، چون اگه اون رو بگیم نسبیت هست که اون رو قبول نداریم اصلا، و اگه دین به هم میریزه، دین بی خود اصلا اومده، اینجوشه دین چکاره هست؟ ما خودمون که میتونیم اون تعدد گرایی بر اساس نسبیت رو بنا کنیم اگه ظاهرا.
بله بله،
فرصتی
خیلی خوب. حالا یه اشعاری هم بود به این که به این آیه شریف که امروز درد همه ماست، نوع تعامل و مواجه شدن و دقت‌های در شنیدن مطالبی که از دیگران هست برای رسیدن به حقایقی، و از جمله بحث اتباع که جناب استاد فرمودن که خیلی در امت واحد هم کارایی داره، این دقت‌ها رو انشالله مبذول بکنیم. سری به اتاق فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم، برمیگردیم، انشالله این بحث رو جناب استاد عزیز و بزرگوارمون استمرار میبخشن و کاملش میکنن و نهایت بهره‌مندی رو انشالله از این بحث خواهیم داشت. با برنامه خودتون همراه باشید.
لکه یبقا غار حراء و شعر ابی یشهد و بانک و بانک تأبى الا ان تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء، ومشيت وخطوك لم يشكو واخذ الأشواق. وأسامتك قريش أذاها والله يرى، ما زلت هديا ويداه ينبوع عطاء، ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء. طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء، طالعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء.
سروران عزیز و بزرگوار، بینندگان محترم، در برنامه امت واحده خوب مطالبی رو در این جلسه در بحث اتباع از ملت ابراهیم، ویژگی سوم از شبت که ملت ابراهیم از نظر قرآن که بحث تداوم و امتدادیابی در حرکت هست رو جناب استاد مطرح کردن، و اینکه در این اتباع پیگیری از اندیشه برتر اهمیت خاصی داره، و آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول رو مطرح کردن. این بحث استماع قول که حالا از این آیه هم خیلی نکات ارزنده و قیمی رو استاد مطرح کردن و استخراج شد و بیان شد، خیلی میتونه در این اتباع و تبعیت به ما کمک بکنه و در مقام اثبات تعامل و ارتباط و همزیستی و به ویژه ارتباط‌های فکری ما رو سامان ببخشه، به نحوی که ضمن این که دیگران رو منحرف و مطرود نمیدونیم و اونها رو طرد نمی‌کنیم، میتونیم از فضایل عالمانه اندیشه اونها در تحت عنوان احسن استفاده بکنیم. جناب استاد، حالا این بحث میطلبه که همچنان که فرمودید یک مقداری بحث اتباع و مباحثی در ذیل اون رو که میخواید مطرح کنید کامل بشه و بهره‌مند بشیم.
من این آیه رو که مطرح کردم یک نکته تکملعی نسبت به اون داشته باشم، و این که این آیه نظریه مدیریت اختلاف فکری از نظر قرآن رو ارائه میکنه. چون میدونید که مدیریت اختلاف فکری ما نظریهش رو جامعه اسلامی هنوز اداره نکرده. شما هنوزم که هنوز میبینید هر گروهی که اندیشه ای داره توپخونه اون پرتاب میکنه گلوله ها رو به سمت طرف مقابل. ولذا برخی میگن وحدت چگونه ممکن است در حالی که ما اختلاف فکری داریم. این معلوم شه اینها بینش قرآنی ندارن و این به دلیل فقدان نظریه مدیریت اختلاف فکری در جامعه اسلامی است. اصلا این نقشی است برای اسلام که یک امتی رو ایجاد کرده باشه که این امت میباید به دین مراجعه کنن، بعد اختلاف مذهبی در امت شکل بگیره و دین نتونه اونا رو اداره کنه. اصلا این توهین به دین است اگه ما تصور کنیم که نظریه وجود نداره. یعنی همیشه امت در حال مبارزه باشن، اصلا هیچگاه لباس امت امت واقعی برتن نپوشه. این خیلی غلط است. اونایی که از شیعه هستن یا اونایی که از سنی هستن، اهل سنت هستن، این که تصور کنن که اسلام اینو به حال خودش رها کرده بعد او از موضع سنیگری بزنه شیعه رو تضعیف کنه یا شیعه بزنه سنی ها رو تضعیف کنن، این معلوم شد اصلا قرآن رو فهم نکردن. چون قرآن یه جامعه ای وقتی میسازه که به شکل طبیعی اختلاف در او رخ میدهد، آیا برای اداره اینها، مدیریت اینها یه مدلی و قالبی که اینا رو بتونه به عنوان و به مثابه امت به رغم اختلافهای فکری که دارن کنار هم قرار بده تا امت رو شکل بدهن، اگه دین این کار رو نکرده باشه معلوم شد که دین ضعیفه، نقش داره. خب هاشا و کلا که دین نقش داشته باشه، هاشا و کلا که دین ضعف داشته باشه. خب اون مدل چیست؟ یه آیه مدل ارائه میکنه که نه باب اندیشه رو میبندد. آخه برخی میگن که شما سرتو زیر کپ بکن، مثل کپ زیر برف بکن که نبینی و نفهمی و نشنوی. یا میگن اصلا قولی گفته نشود، سخنی گفته نشه، سخنی گفته نشه، چون سخن اختلاف ایجاد میکنه. من چون فهم درستی از سخن نداره و از انسان نداره، مگه میشه انسان نگوید و نشنود و اندیشه نکند؟ طبیعت انسان است. اصلا دین همه هم مهمتش، همه آمال و آرزوهاش، همه نگاه پرومیدش به همین فکر و اندیشه است.
بله.
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد. اصلا دین با رشد گره خورده، خودش از حماقت و از ندانم و ندانستن و نفهمیدن و نیندیشیدن نمیاد، چون اونجا خدا نیست. خدا باید فکر کنی. افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون، همش عقل و تعقل و اندیشه و بگو و بحث و حرف. خب یه عده خیال میکنن جامعه اگه بخواد اداره بشه، مثلا فرض کنید بین شیعه و سنی، شیعه حرفشو نزنه، سنی حرفشو نزنه، که نمیشه. که خب چه اندیشه که نمیشه قایمش بکنی. این یک. بعضی میگن که خب نه، ما اندیشه رو مطرح کنیم ولو بلغ ما بلغ، چون اصالت با اندیشه است، ولو زد امت رو به هم ریخت و داغونشون کرد و اینا. خب پس اسلام بی خود گفته امت امت امت، یعنی میشه اسلام مصالح یک جامعه رو، چارچوبه های جامعه رو بلد نیست. این دو هم غلطه، نه اون نه این. خب چه مدلی و چه قالبی اسلام برای یه جامعه بزرگی مثل امت، اونم نه برای یک قرن، امت در این قرن، امت در قرن بعدی، در قرنهای بعدی، امت در قرنهای گذشته، اسلام فکری نکرده؟ مدلش رو همین آیه ارائه میکنه. اندیشه و گفتن آری و باید، این از یک طرف، ولی شما وقتی اندیشه ای رو پذیرفتید به همون اندازه که اندیشه ای رو میپذیرید بدانید دیگری هم ممکنه مسیر دیگری رو برود، پس با او برخورد نکن. بگو اندیشه من احسن است و اندیشه تو حسن است. او هم میگه نه، اندیشه شما خوب است. خب پس می یه نظم اخلاقی ایجاد میشه، نظم اخلاقی که تضمین میکنه چند چیز رو. اولا تضمین میکنه که القول خفه نشه.
بله.
القول گفته بشه، چون اصلا جزء بشارت همین است، قول گفته بشه. ثانیاً از راه ابزار اخلاق و چارچوب اخلاقی که همین احسن و حسن هست میخواهد روابط رو به گونه‌ای تنظیم کنه که کسی در مقابل کسی قرار نگیره و همه پاسدار این حرکت و روند باشن. منافع وقت طبیعتاً اگه اینجور بود مشترکات مذاهب هم که خیلی بیشتر از مفترقاتشون هست بروز پیدا میکنه، چون مشترکاتشون یکی از مشترکات، من همیشه عرض کردم مشترکات بزرگ خداست، خدا مشترک کمی نیست. بعضی خیال میکنن که خدا مشترک کوچولوه، نه، خدا مشترک بزرگه، چون از خدا بزرگتر نداریم. اگه اشتراک بر خدا پیدا شد اون اشتراک هم بزرگترین نقطه مشترک است. خیال نکنیم حالا ما و سنی ها رو خدا اشتراک داریم، میشه یک چیز کوچولوی، مهم نیست، نه خیلی مهمه، بزرگترین همونه. حتی ما با مسیحی ها و با اهل کتاب هم در خدا، با اینکه اونجا اختلاف در صفات داریم و بعضی جلوه ها، ولی همونجا هم اون مقدار مشترک، چون خداست خیلی بزرگه. تعالی و الی کلمت سوا، خدا خیلی مهم است. اینجا خیال بکنید خدا اون مشترک کوچولوه، این توهینه. منظورم ما عقلمون خیلی، عقل دینیمون خیلی پایینه، چون خدا محور است. بعد از خدا پیغمبر، پیغمبر خیلی مهمه، چون پیغمبر هم امت سازه. وقتی میگن امت یعنی امت پیغمبر. چرا ما مشترکی مثل پیغمبر رو کوچولو میگیریم؟ کوچولو نیستین، خیلی بزرگه. بعدش قرآن مشترک ما، میگه قرآن تنها کتاب استثنایی عجیبی که همه علم برای یک هدایت، برای جامعه متعالی، برای یک روابط درست، برای یک مسیر تا قیامت، کتاب قرآنه. کتاب قرآنی که ما نشناختیم و در او یک غنایی هست که هیچ کتابی نداره، هیچ کتابی نداره، کلام خداست. این کمه، ما میگیم مشترک، همینجور رد میشیم، خیال میکنیم خب این کمه و مشترکات زیادی که داریم. و رضا اگر یه جامعه بشارتی، یعنی بشر عباد، یک جامعه اهل بشارت رو ما بسازیم و روی همین چند محور تمرکز بکنیم و بعد اختلافمونم بر اساس بر روی فکر حل کنیم از حیث یک نظم اخلاقی این گونه‌ای که خدا میخواد، چون میخواییم بشارت خدا رو ما میخواییم، ما که نمیخوایم عربده کشی کنیم یا علیه کسی واشیم یک و دو بکنیم و اینو که نمیخوایم. ما میخوایم بشارت خدا رو بگیریم، خدا هم یتبعون احسنه. به نظر من این آیه ظرفیت کافی، بلکه فوق ظرفیت رو برای استخراج یک مدل و یک چارچوب و یک قالب جهت مدیریت اختلاف فکری، مدیریتی که همه در آن نقش داشته باشند، چون این مدیریت دو قسمت، یک مدیری مدیر داریم، نه یک جامعه همشون مدیریت میکنند. اینجا دیگه مدیریت خودجوشی است که حتی سیاستمداران ما، علمای ما، دانشگاهیان ما، اونا در صف اول هستن، باید اینو رعایت کنند. این آیه، چون این آیه رو نمیشه ما کنار بگذاریم، این آیه بگیم برای روز قیامت اومده، اونجا قول و مول به درد نمیخوره. قیامت خب یه دیگه رسیدیم به سعادت دیگه، اونجا قول و مولی در کار نیست، این مال همین دنیاست. و نمیشه بگیم این برای جامعه نه اهمیت نداره، چون کلمه بشر گفته، کلمه عباد گفته، خیلی مهم است، کلمه القول گفته. من نظرم این آیه یه مقداری ما بهش بی‌توجهی کردیم. امروزه در جهانی که جهان فکر است، این آیه خیلی موضوعیت داره و خیلی اهمیت داره. این سخن من بود در باب این آیه شریفه به معنای مظلوم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این آیه رو ما نباید، بعد تازه هم داره که اینا اصلا هدایت مربوط به این جامعه است. این هدایت خدا یه دفعه از بالا که نمیباره، این اگه شما این بستر رو ایجاد کردی هدایت هم میاد، رسیدن به خدا هم میاد. خب من از این آیه بگذرم دیگه، نمیخوام حالا خیلی روی این آیه وایسم. اون نکته‌ای که میخوام اصل بحث من بود این بود که داشتم کنکاشی میکردم روی اتباع. در قرآن اتباع به چه معناهایی آمده است؟ طبق این آیه که قدری هم توضیح و شرحش به طول انجامی چون مرتبط به امتم بود من یه قدری موندم، بشر عباد الذین، این آیه اتباع رو برای اندیشه به کار گرفته است و اتباع اندیشه یعنی مگذار اندیشه گرد بخورد، مگذار اندیشه در ویترین بماند، مگذار اندیشه بی طرفدار باشد، مگذار اندیشه با زندگی بیگانه باشد. اندیشه رو بیار اتباع کن، یعنی عملیاتی اجرایی بیار در صحنه های زندگی، لباس عمل و لباس اجرا بر تن اون بپوشان. دیگری هم ممکنه بره به سراغ اندیشه دیگر، با او هم برخورد نکن، او رو هم قبول کن، چون شما همه تون داخل یک نظم هستید، این نظم رو باید به هم نزنید و همه تون بدانید که اگر رعایت مشترک داشتید می توانید این مسیر رو حفظ کنید. خب این یک مورد. یک مورد دیگری در قرآن آمده است، اتباع ظن، گمان. و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این خیلی مهم است که قرآن به کمتر از علم رضا نمیدهد. بعضی میگن خب اسلام و علم و این حرفا، مثلا اسلام اصل رو بر آگاهی و علم قرار میدهد، از توهمات و ظن و گمان و اینها بریز. حالا یه جایی هست اصلا ماهیت کار ظن نمیشه اصلا علم به دست آورد، مثلا شما نسبت به خدا که نمیتونید علم پیدا کنید که خدا حتما این کار رو با شما میکند، اونجا ظن، اگه حسن ظن به خدا، اونجا ظن بد نه، حسن ظن. بعضی جا اصلا جایی برای علم نیست، چون ما خدا را چه میدانیم که با ما چگونه برخورد میکند، ما حسن ظن داریم چون کرم او را میدانیم، رحم او را میدانیم، حکمت او را میدانیم، حسن ظن. یه مواردی هست اصلا علم امکان دستیابی به اون نیست. البته نسبت به خدا هم علم و هم ظن، علم به وجود خدا، چون ما یقین به وجود خدا پیدا میکنیم، علم به رحمت خدا، علم به معاد خدا و مجازاتی که میکند، و علم به مالک بودن خدا بر روی روز جزا. پس این مواردی نسبت به خدا علم پدید میآید و باید هم پدید بیاید، اونجا گمان به درد نمیخورد. اما یه مواردی است که خدا چگونه با من رفتار میکنه، برو بهش میبره، برو جهنم میبره، اینجا بیماری من رو شفا میده، اینجا زندگی من رو عوض میکنه، اینجا جای علم نیست. ما که چی میدونیم؟ ما قضا و قدر و اینا رو که نمیدونیم، اینجا جای ظن است. اما در خیلی از مواردی که مادون مربوط به خداوند است، زندگی ما هست، اینجا هم گاهی از اوقات ظن اعتبار داره. مثلا فرض کنید گمان، ظن یعنی گمان با تازا، ظن اعتبار داره. مثلا اوقلا اگه از خونشون بیرون رفتن نمیتونن هی شک بکنن بگن الان خونه ما آتیش گرفت. خب یک گمان غالبی هست در این که خب از خطرات به دور است و لذا خیال او راحت میشود. حتی یه مواردی از گمانها هم هست که در زندگی اسباب سلوک زندگی است. این موارد هم که اصلا زن مهم است، یعنی ما علم داریم به این که این زن اصلا و این گمان خوب است. اما در ارتباط با موارد اندیشگی ما نمیتوانیم به گمانها اکتفا بکنیم، برای رسیدن به بسیاری از مصادیق حق باید علم پیدا بکنیم. جایی که باب علم باز هست می توانیم برویم و ارتباط برقرار بکنیم. اینجا ما رو قرآن از اتباع ظن پرهیز داده است، یعنی شما بر گمانها، این گمانها اگه بر او تکیه کنیم دیگه سراغ آگاهی نمیریم، رشد پیدا نمی کنیم، باب توهمات باز میشه و بعد لایه هایی که روی این توهمات سوار میشه همینجور تا ثریا میرود دیوار کج. اینو اتباع میگن. اتباع اصلا معناش این است که شما یه گمان رو بگیرید ترتیب اثر بدید، بعد این اتباع امتداد داره. اصلا یکی از خصلت های اتباع امتداد است، یعنی وقتی شما پیگیری کردید یه چیزی رو باز تولید میکنه یک فضای دیگری که اینم ساخته و پرداخته همون گمان است، باز اونو پیگیری میکنید. ببینید هی لایه لایه جهل ممکن است ایجاد بشود. رضا این اتباع به معنای پیگیری کردن، دنبال کردن، پشت سر هم آوردن، این هم یک اتباع که معلوم شه اتباع چیز منفی هم از نظر قرآن وجود داره. اون اتباع احسن مثبت بود، این اتباع ظن منفی است. یک اتباع دیگه هم در قرآن اومده، اتباع خطوات شیطان، این هم یک مستاقی از مصادیق اتباع است. ببینید شیطان یک خطواتی دارد، یک گامهایی دارد. این گامها رو اگه شما یه گام رو برداشتید فضا فراهم میشه برای گام بعدی. اگه اون گام برداشتید، این که خطوات میگه جمع میگه به این خاطر است که یک کلکسیونی از گامهای علت توالی شیطان داره. شما یک گام رو که برداشتید میبینید فضای برداشته شدن، برداشتن گام بعدی فراهم میشه. بعد اون گام رو که بردارید فضا برای گام بعدی فراهم میشه. همینجور جلو میرید، وقت میرید از خدا دور شدید. ان الشیطان یرید ان یحل دینکم عقده عقده. شیطان میخواهد دین شما رو باز کنه، ولی گره گره. گره اولو باز میکنه، رابطه شما با دین قطع میشه. این گره که باز شد، گره بعدی. یعنی شیطان در کارش هنرمنده، تدریجی عمل میکنه، خطواتی عمل میکند. خطوه اول این که برداشته شد، خطوه بعدی. اون که برداشته شد، خطبه بزرگتر سوم. اون که برداشته شد، خطبه بزرگتر چهارم. یا عقده عقده، همونطور که در نهج البلاغه هست. بعد برای شما طرق خودش رو باز میکند. راه ها، راه هایی دارد. این رو باز. ممکنه یک کسی از این راه بره، یک کسی از اون راه بره. خب، پس یکی هم اتباع خطوات شیطان هست که اینم منفیست. اتباع یعنی اونی که در نفس شما الهام شیطان است و وسوسه شیطان است، اون رو شما به صحنه زندگی و اجراء بکشانید. این میشه اتباع خطوات شیطان. ولا تتبع خطوات شیطان. خب این هم یک مصداق از مصداقهای اتباع. این هم منفیست. یکی دیگه از مصداق‌های اتباع، ولا تتبع اهواءهم، که این در مواردی از قرآن اومده یا جای اومده، ولا تتبع اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا. خب اهواء، اهواء یعنی هواهای نفسانی. از اینجا به دست میاد که گاهی از اوقات هوای نفسانی مربوط به یک فرد نیست، هوای مربوط به یک مجموعه هست، مربوط به یک قوم هست. یعنی قوم هم میتواند، یک مجموعه هم میتواند منافع نامشروع داشته باشد، منافع نادرست داشته باشد. به نفع خود منافع دیگران را نادیده بگیرد. این هم گفتن پیگیری نکنید، چون اگه پیگیری کردید عملا آب به آسیاب هواهای نفسانی و منافعی که دیگه عدالت در او به صورت جامع میخشکه، این اتباع اهوا هم نداره. این دستورات قرآن است. یعنی اگه از ما بخوان که پیگیری ها تبعیت ها پیروی ها رو برشمرید، اینا مصادیق مختلف داره، برخیش آری و باید، برخیش نه و نباید. اتباع خطوات شیطان، اتباع اهواء شیطان، اهواء قوم و اقوام، این هم یک مورد هست. یک مورد که مورد مربوط به همین بحث ماست، اتباع ملت ابراهیم هست، اتباع ملت است. این اتباع ملت دو جور در قرآن آمده است، دو نوع آمده است. یک نوع اتباع ملت ابراهیم است که آیات زیادی دارد، و یک نوع اتباع از ملت یهود یا نصرانی است. البته من اینجا این نکته رو عرض بکنم که این به معنای این نیست که ما رابطمون با اهل کتاب قطع بشه. این الف و لامش الف و لام عهد است، الف و لام عهد. در اون زمان یه گروهی بودن نصرانی یا یهودی، اینها یه اهوایی داشتن، یه ملتی داشتن که ما را برحذر می‌داره اون دین اسلام نوظهور نوبنیاد تازه آمده، و هر زمانی که هر مجموعه ای از اهل کتاب این ملیت خودش رو بخواهد پیگیری کنه به ضرر ما، این آیه باز می آید به. از باب تنقیح منات، این الف و لامش عهد است، یعنی اون موقع بوده. ولی هر زمانی، خب امروز فضا برای اینکه خیلی از اهل کتاب با هم همگرایی داشته باشن واقعا فراهم شده. یکی از برکاتی که امروز وجود داره اینه که ما با مسیحی ها خیلی میتونیم همراهی بکنیم، خیلی میتونیم همکاری بکنیم با اهل کتاب، اونهایی که سالم باشن خیلی میتونیم همکاری بکنیم و دین رو تقویت کنیم. اصلا جوری هم هست که تداخل ایجاد شده است، یعنی نسل های امروزی نسل هایی است که اگه از دین بگریزد این ضررش میاد توی سبد دین به معنای اساسیش. این فضای جهانی شدن این رو ایجاب کرده است که اگر عده‌ای از دین گریختند، فرض کنید مسیحیان، ما باید خوشحال باشیم. از خدا به اون معنای خاصش که یه کلمه سوا داره جدا میشه. اگه از شیعه یه گروهی بریدن، سنی‌ها نباید خوشحال بشن بگن خب اینا بیدین شدن، یا از سنی‌ها، نه، اصلا اینجا بحث خداست. ما فوقش مثلا شیعه میگه من این اختصاصات رو دارم برام مهمه، اون میگه من اون اختصاصات رو دارم برام مهمه. این بحث اختصاصات نباید باعث بشه که اون مشترکات دینگرایی رو ما ضعیف بشموریم، این غلطه. و ما نباید از گریختن از دین ولو در دین دیگری ما خوشحال بشیم. نباید خوشحال بشیم بگیم فلانی ملحد شد از دین مسیحیت در اومد کافر شد، اصلا خدا رو گذاشت کنار. بده خدا اونجا باز خیلی خوبه، در هر جای خدا، اگه نبود کلمه ثوابی معنا بود، کلمه ثوابی معنا بود، خدا عبادتش در هر شرایطی خوبه.
جناب استاد فکر می‌کنم که دیگه بحثتون به یک اوجی رسیده،
باید و کم کم فرود بیاییم.
نه، اوج از جهت لذتی که آدم میبره و این حرف هم دیگه ضایع نشه،
باید
بتونیم سرفصلی برای جلسه بعد باشه.
خب من پس یه جنبندی خلاصه بکنم. ما تا اینجا روی بحث اتباع ملت ابراهیم که بحث داشتیم، گفتیم ابتدا بیاییم واژه شناسی اتباع رو به عمل بیاریم. این واژه شناسی رو آوردیم، بعد برخیش مثبت است، برخیش منفی است، ولی اتباع در هر صورت به معنای پیگیری عملی هست. در اتباع یه نوع امتداد و تداوم خوابیده است، چون همینجور جلو میره، و در اتباع نوعی همراهی با یه مجموعه خوابیده است. حالا اگه شما اتباع اهواء یک ملت کردید، رفتید ملحق شدید به اونا، اگه اومدید با یک اندیشه خوب اتباعی رو نسبت بندشید، با اینا یه جریان ساختید. اصولا اتباع جریان ساز است، اتباع امتداد یاب است، و اتباع به مقام عمل و اجراء مربوط است، و اتباع مثبت و منفی داره. این تا اینجای بحث ما. از اینجا به بعد ما اگر انشالله فرصتی داشته باشیم در برنامه بعدی راجع به اتباع ملت ابراهیم سخن خواهیم گفت، و شقوقی که در ذیل، آیا اونجا اتباع اندیشگی است فقط،
آیا اعتبار فرهنگی اگه میشه توضیح بدیم و نقشش رو بر وحدت اسلامی انشاءالله توضیح خواهیم داد.
بله بسیار خیلی ممنون جناب استاد، خیلی بحث به هر حال مقرر و معین و خوب و به هر حال عاملی برای این که وقتی که به آیات الهی هم میرسیم حالا با یک ژرف‌ها و عمق و نگرش خیلی دقیق‌تر و عاقلانه‌تری به این آیات بنگریم و بتونیم درک صائب و درستی از آیات الهی. البته همه اینها در این برنامه به منظور تشکیل و تشکل و انعقاد امت واحده است که هدفمون رو تو این جهت هم نباید فراموش بکنیم. از همراهی شما عزیزان و بزرگواران بسیار ممنون هستیم. همراه سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی و دستاندرکاران خوب تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. خدا یار و نگهدارتون باد.